سلام دوباره و تشکر میکنم از همراهی همه شما شنونده های عزیزم. انشالله که امروزتون عالی باشه، عالی شروع بکنین و بهترین ها در انتظارتون باشه. من همچنان در بوستان فتح هستم که در نزدیکی خیابان آیت الله سعیدی هست و در منطقه استاد معین. بوستان بسیار زیبایی، پر از امکانات، یعنی هر امکاناتی که بگید اینجا وجود داره. از شهر بازی، یه دریاچه زیبا که قایقرانی هم میکنن، خیلی تمیز هست، خیلی عزیزان پاشمان اینجا دارن کار میکنن، همه جا رو تمیز میکنن، خلاصه وسایل ورزشی فراوان هست و عزیزانی که اینجا دارن ورزش میکنن. فقط اولین چیزی که من ناراحت کرد وقتی وارد این بوستان شدم، دیدم متاسفانه حتی همشهری رعایت نکردن، کنار سطل زباله این زباله ها رو ریختن. ولی این تمیزی همینجوری که اومدم جلوتر دیدم داره تمیزتر میشه، حتی پای درختار رو پاکبان های عزیز اون برگه های زرد شده و خوش شده که ریخته پای درخت هم اون رو دارن جمع میکنن و این تمیزی رو مدیون پاکبان های عزیز هستیم. انشالله که خود قوتشون بده و انشالله ما هم بیشتر حواشون رو داشته باشیم با تمیز نگه داشتن مکانهایی که در اختیارمون قرار داده شده برای اینکه بتونیم بهتر استفاده بکنیم. انشالله که حال احوالتون خوب باشه و امروز خودتون حال احوالتون رو خوب بکنین با انرژی که از دیگران میگیرین و اون شادی که به دیگران میبخشین. ممنونم و خدا نگهدارتون.
هفته 39 دقیقه و 20 ثانیه هست. طرفدارای فوتبال اونایی که اهل ورزشن بدونن که آقای علیپور الان تو استودیو حاضرن. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر سرکار خانم. درود بر شما، درود به همه شنوندگان محترم برنامه شهر آفتاب. خیلی مخلصیم، ان شاءالله که حالشون خوب باشه و میدونم که وقتی اسم ورزش میاد الان همه ذهنا میره به سمت فوتبال. فارغ از این که ما الان تیم ملی بسکتبال اون در رقابت کاپ آسیا حاضر هست، بازی اولشو برده، فردا برابر قزاقستان بازی داره که تو پنجره انتخابی ما دو تا رفت و برگشت پیش باختیم و والیبالمون که کاری کرد کارستان، دمشون گرم، چقدر کیف کردیم. اما این قضیه انتخاب سرمربی تیم ملی یه کاری کرده که فراموش کردیم، اون شیرینی رسیدن به مرحله نهایی والیبال یادمون رفته، قهرمانی تیم ملی کشتیمون توی آسیا رو یادمون رفته، بچه‌ای که دو سه شب پیش بود برگشتن ایران.
بله.
و همینطور شاید خیلی توجه نمی‌کنیم به تیم ملی بسکتبالمون که جوان شده و همه اینا تحت شعار انتخاب سرمربی تیم ملی قرار گرفته توسط فدراسیونی که خودش تکلیفش تا دو ماه آینده دست کم مشخص نیست. این انتخابات باید برگزار بشه. تمام این افرادی که الان داریم ازشون صحبت میکنیم، همه مردمی که نگرانن که آقا چرا کادر فنی اینطوری شد، ادعی که حتی با کیروش موافق بودن، میگن الان شاید واقعا مقطع این تغییر و تحولات نبود. و اونایی هم که مخالف آقای اسکوچیش بودن میگفتن آقا یه ذره اگر هم می‌خواستیم کار انجام بدیم زودتر این کار انجام می‌دادیم.
الان دقیقه 90 دو ماه مونده به جام جهانی، واقعا وقت این کارو نیست.
حدود بله دقیقاً 120 روز باقی مونده تا آغاز رقابت جام جهانی. شاید توی حساس‌ترین جام جهانی، یعنی ما اگه 100 دوره دیگه هم بریم جام جهانی، این دوره فرق می‌کنه. اینجا قضیه‌اش کاملا متفاوته. و این موضوع اینجا بیشتر خودش نشون میده که تمام این تغییر تحولات و اتفاق توی فدراسیون حالا منتقل شده به تیم ملی بین بازیکن‌ها. یه اختلاف روزی هر چقدر میگیم خوشبینانه بگیم آقا نه، حالا این یه در واقع تو فضای مجازی خودش یه چیزی منتشر کرده، اون یه حرفی زده اینها، ولی همین که عده‌ای موافقن با سرمربی که هنوز مشخص نیست عزل شده یا نه، چون آقای وصولی دیشب صحبت کردن گفتن نه عزلی در کار، نه انتصابی، هنوز خبر نیست، حتی تعهد تایید نکردن، عزل ایشون هم تایید نکردن، ادامه کار کلا هیچو تایید نکرد آقای اصولی، نمیدونم پس جلسه چی
گردن نمیگیرن
نه. و از طرف دیگه بازیکنایی که ادعی با رفتن آقای اسکوچیچ موافق بودن و میگفتن که این کادر فنی شاید جوابگوی ما نباشه، رجوع میکردن به این دو سه تا بازی اخیر که ما داشتیم برابر کرو الجزایر و البته میگفتن نتایجی که ما به دست آوردیم بعد از رفتن آقای ویلموس شاید اونطور که بعد شاید تضمین کننده موفقیت ما توی جام جهانی نبوده. من پیشنهاد میکنم یه بخشی رو آماده کردیم، دوستانم زحمت کشیدن، به اتفاق بشنویم و بعدش برمیگردیم با یکی از کارشناسان به نام دنیای فوتبال، قرار هست که گفتگو داشته باشیم در مورد اینکه آقا الان اصلا آیا مقطع تغییر تحولات بوده یا نبوده، اگر هست کدوم گزینه بهتره. شاید اصلی ترین سوالی که الان ذهن همه هوادارا رو مشغول خودش کرده، هوادار رو که نمیتونم بگم، کل ایران رو
الان همه درگیره این مثلا دغدغه ببینم به کجا میرسه. قرار بود دوشنبه مثلا تعیین تکلیفش تموم
بشود و حتی قبل از اون شنبه هم گفته بودن آقا رفت تموم شد، آقا اسکوچیچ رفت و اینکه کدوم گزینه داخلی یا خارجی.
آقای برانکو هم که خیلی ناراحت شده بود، گفته بود هر وقت بحث سرمربی میشه میان سراغ من و کیروش و این داستانای خبرگزار فرانسوی هم بود که جالب شیطنت کرده بود، گفته بود اصلا قرار سولشر بیاد برای اینکه سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران رو به عهده بگیره. حالا دیگه میگم انقدر گمان زنی ها زیاد شده، کشورهای دیگه هم دارن دیگه یک تیم گنج دستی به آره دارن گزینه معرفی میکنن وارد ماجرا میشن. حالا بعد ببینیم که اوضاع چه قراره به کجا میخواد برسه. توی این بخش بهش چیز اشاره کردین علاوه بر مسئله که گفتین؟
ببینید ما قرار هست که در مورد تیم ملی فوتبالمون صحبت کنیم و یه جنبندی برسیم با یکی از پیشکسوت‌های فوتبال و ببینیم که واقعا الان کدوم اتفاق بهتر برای تیم ملی با توجه به زمانی که باقی مونده. اگر سال گذشته این موقع ها بود میگفتیم آقا زمان داریم، اجازه بدیم دو سه تا بازی مثلا بگذره توی این مرحله بریم جلوتر با چند تا مربی مذاکره کنیم، ولی الان حدود دو سه ماه پیش بود کلی مربی ما داشتیم با قیمت‌های 500,000 دلار 600,000 دلار که تیم نداشتن.
آره.
از بین تمام اون گزینه‌ها ما میتونستیم یه نفر انتخاب کنیم بیاد و یه جورایی نمیتونم بگم تضمین موفقیت، هیچ چیزی نمیشه تو فوتبال شما به طور قطع پیش بینی کنی، ولی یه ذره خیالمون حداقل راحت‌تر بود. از لحاظ روانی بازیکنانمون تو شرایط بهتری قرار می‌گرفتن. الان این دو دستگیه شما تصور کنید که مثلا ما قراره که دو تا مهاجم استفاده کنیم توی ترکیبمون، خود این دو تا مهاجم الان با هم اختلاف نظر دارن.
آره.
یه کارشناس میاد صحبت میکنه به این موضوع دامن میزنه و میگه که بازیکن حق دخالت نداره، کارشناس دیگه میاد صحبت میکنه میگه آقا قرار بشه بازیکن با مربیش راحت نباشه، کی قرار راحت باشه؟ آیا ارکان فدراسیون باید راحت باشن؟ منی که تو خونه نشستم میخوام از طریق تلویزیون بازی رو تماشا کنم باید یا از رادیو گوش کنم باید راحت باشم؟ کی قراره که با این مربی کار کنه؟ میدونید همه اینها کلی اختلاف نظر به وجود داده و هر زمانم که ما میرسیم متاسفانه به این که توی این مقطع آیا این مربی به درد بخور هست یا نیست، ناخودآگاه دوتا اسم میاد، یک آقای کیروش، دو آقای برانکو. سوال من اینه از تمام کسایی که هوادار یک شخص خاص هستن،
چه سوالی؟
این که آیا اون شخص در زمان خودش کارایی لازم رو داشته یا نداشته. ما آمار رو نگاه میکنیم، 100 سال بعد سرکار خانم کسی نمیاد بگه ما قشنگ به آرژانتین باختیم، ما زیبا بازی کردیم و باختیم. نتیجه رو نگاه میکنن، شما 3 امتیاز میتونستی بگیری، 1 امتیاز میتونستی بگیری و نگرفتی تو بازی آخر. با احترام همه هوادارهای تیم ملی و همه هوادارهای یک سرمربی خاص میخوام بگم ما یک بازی در جام جهانی تصمیم گرفتیم که از لاک دفاعی خارج بشیم و باید اون بازی رو میبریم. چه اتفاقی افتاد؟ 3 بار دروازمون باز شد.
بریم حالا بخش رو بشنویم برمیگردیم دوباره.
دو قطبی ترین تیم ملی فوتبال تاریخ ایران.
مسئولین یا کسایی که تصمیم گیرنده اصلی و نهایی هستن میتونن حالا نظر ما که رضایت پیدا نکرده، ولی بر مبنای اون داشته‌هایی که ما داشتیم، مشورتایی که با هم کردیم، کمیته فنی به این نتیجه رسیدیم که خب این ایشون نمیتونه برای ما مطمئن ثمر باشه، به همین دلیل ما اعلام کردیم.
اما جدا از این حواشی و نکات، آقا این چه وضع سرمربی انتخاب کردنه؟
ظاهرا در روز سه‌شنبه عصر که اسکوچیچ هم وارد ایران شده بود، یه جلسه ای با حضور دراگان اسکوچیچ و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون برگزار میشه و حدود 6 ساعت هم به طول میانجامه. بعد از این جلسه بود که آقای اصولی سخنگوی فدراسیونی صحبت‌ها رو با خبرنگارا مطرح کرد.
بنا شد که حالا هم با دوستان در کمیته فنی گفتگو بشه و هم این که خدمت شما هستم، البته ایشون مثلا یکی از بحثاشون بود که خب در کمیته فنی دعوت نشده بود. قرار شد که هیئت رئیسه جنبندی خودش رو میگم چون جلسه خیلی طولانی هم شد، انشالله به زودی به اطلاع مردم عزیزمون هواداران محترم برسه برسونه.
ارادتمند پویا رضایی.
خب بخشو شنیدیم.
بله. صحبت کارشناسان و البته مسئولان فدراسیون فوتبال به اتفاق شنیدیم. در همین خصوص هم می‌خوایم گپ‌وگو داشته باشیم با جناب آقای محمود کلخور عزیز از کارشناسان و پیشکسوتان دنیای فوتبال که الان روی خط برنامه خودشون هستن. قربان سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای کلخور.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای علیپور، همکارای محترم، همچنین شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب شما. در خدمت شما قربان.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای کلخور عزیز. داشتیم صحبت میکنیم در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی، نمیتونم بگم حتی خیلی مطمئن باشم بگم انتخاب شد، حالا با همون سرمربی قبلی ادامه بدن. میخوام که نظر شما رو بدونیم. اول اینکه به نظر شما توی این مقطع گزینه داخلی بهتره برای تیم ملی جواب میده یا خارجی؟
آقای علیپور ببین، شما اومدن آقای اسکوچیچ زمانی که اومد، به هر حال من خودم یکی از منتقدان آقای اسکوچیچ بودم، به دلیل اینکه سوابق این مربی خوب به نظر من فاصله زیاد بود با مربی های دیگه که در مربی گری تیم ملیمونو داشتن، ولی برداشتنش به نظر من خیلی در واقع بدتر بود. و اینکه این مربی رو وقتی ما انتخاب کردیم و اختیار بهش دادیم و اومده نتایج خوبی گرفته، به نظر من از اینجا به بعدش باید حفظ میشد با توجه به نتایج خوبی که این مربی گرفته. الان برداشتنش مطمئنن بسیار میتونه مشکل ساز بشه برای تیم ملی کشورمون، با توجه به اینکه خیلی از مربیهای بزرگ دنیا مطمئنن اگر این مسئولیت قبول نمی کنن، با توجه به اینکه نتایجی که آقای اسکوچیچ گرفته نتایجی بوده که به نظر من شاید بگم از آقای کیروش خیلی بهتر، و به راحتی ما به جام جهانی رفتیم. شما مربیای قبل از آقای اسکوچیچ، آقای ویلموت، نتایج این مربی رو نگاه بکنین، با توجه به اینکه این مربی چه نتایج به هر حال فاجعه آمیزی آورد برای فوتبالمون، از نظر اقتصادی دوچار مشکل کرد تیم ملی کشورمون رو به حاشیه برد تیم ملی کشورمون، ولی به نظر من این اتفاق خوبی نیست برای فوتبال کشورمون. هر مربی، حتی گواردیولا هم الان بیاد سرمربیگری تیم ملیمون هم به عهده بگیره، مطمئنن آقای علیپور دوچار مشکل خواهد شد، و این میتونه در واقع کمک بکنه به آقای اسکوچیچ چه بمونه چه بره، شرایطی رو ایجاد کرده برای تیم ملی کشورمون که متاسفانه نمیتونیم ما گزینه های خیلی خوبی رو جایگزین ایشون بکنیم، به دلیل اینکه خیلی از مربی ها نمیان با این شرایط سکان رهبری تیم ملی رو به عهده بگیرن، به دلیل اینکه اسکوچیچ نتایج خوبی گرفته و این فرصت رو باید بهش میدادیم تا بتونه تو جام جهانی هم به هر حال مثمر ثمر واقع بشه، با توجه به اینکه چند وقت بالاخره در کنار تیم ملی کشورمون بوده.
الان با این دو دستگی چیکار کنیم آقای کلخور عزیز؟ ماندن ایشون،
ما وقتی اومدیم و این مربی رو انتخاب کردیم، اختیار بهش دادیم، حالا با توجه میگم انتقادات زیادی که ازش شده، ولی دیگه ببینید شما الان من مربی تیم ملی هستم، همش حواشی تیم ملی میگن اینو میخوام بردارم. شما باید این مربی اصلا امکان اینه داره که بتونه اون برنامه خودشو پیاده بکنه، تمرکز خودشو از دست نده، دوچار مشکل نشه؟ خب این مربی همش با تمرین بده همش دوچار حاشیه هستش. ما باید به هر حال اون کسانی که تصمیم گیرنده هستن بهشون اختیار بدیم انتخابای درست بکنن. به هر حال کسی هم که مطمئنن مسئولیت به عهده میگیره باید حمایت بشه، حتی اگر دو دستگی باشه، مشکلات زیادی اطراف تیم ملیون باشه، باید مسیر درستی رو برش تعریف بکنیم به هر حال تا بتونه اون کارایی لازم رو داشته باشه. ما در مقابل بحرین، در مقابل عراق، با تیما ما دوچار مشکل بودیم، همه اینا رو گذروندیم، یه بازی تدارکاتی یه بازی دوستانه تیم ملیمون باخت، چقدر انتقاد شد از این مربی. آقای کیروش زمانی که سرمربی تیم ملیمون بود هر کاری دلش خواست کرد، یعنی هر تصمیمی میخواست باید فدراسیون فوتبال در اختیارش میداد. ما الان این بی‌برنامگی، این مشکلاتی که تو فدراسیون فوتبالمون هست باید هرچه سریعتر مرتفع بشه. این دو دستگی هایی که ایجاد شده
انشالله
حمایت تیم ملیمون رو داشته باشیم. ما تو جام جهانی تورنمنتی به این بزرگی داریم میری، باید حتما ما بتونیم برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم تا در مقابل حریفانی که مطمئنن بسیار خوب تجهیز شدن.
درود بر شما آقای کلهر عزیز، دقیقا درست میفرمایید.
ممنونم ازتون.
خیلی ممنونم از شما، نقطه نظرات کاملا منطقی رو ارائه کردید خدمت شنوندگان محترم برنامه شرفتا. خیلی ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. واقعا امیدوارم که هیچ کسی فراموش نکنه اتفاقاتی که با کیروش افتاد رو. آقای مسعود میر هم به جمع ما اضافه شدن. یه 30 ثانیه با هم گفتگو داشته باشیم راجع به این مسئله، بعد بریم به صدایش.
سلام علیکم.
خیلی مخلصم آقای علیپور. اون دوستی بود که گفتم میاد رأی ما رو میبره بالا در شهر آفتاب. ببین اومده
عدد 20 ایشون بودن خودشون رسیدن.
30094 پیامن کنی
ببین عددمون چنده. محمد رضا
20 میخواد چند باشه؟
تمام.
توقع چی؟ 19 و نیم هم نه،
نه 20.
20
شب بخیر.
بریم به صدای شهر برمیگردیم.
صدای شهر،
صبحتون بخیر همشهریان گرامی. ساعت 7:56 و 26 ثانیه است. با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر لطفاً ما رو همراهی بفرمید. شهر تهران و دو مسیر پرترافیک، بزرگراه آزادگان مسیر جنوب به شمال از بولوار شاهد تا بزرگراه شهید لشکری و بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه یادگار امام ترافیکشون سنگینه و باقی معابر شهرمون دارای ترافیک روان هستن.
در تهران خیابان کم عرض دو طرفه کم نداریم نه؟
نه دیگه، کاملا دیگه بیشتر به قول معروف همین خیابان هایی که شما میفرمایید رو داریم.
و چقدر شما تردد دارید در همین خیابان های کم عرض؟
سعی میکنم اصلا تردد نکنم مگر اینکه مجبور بشم. مثلا همین الان اومدم توی دفتر اسناد کار دارم.
کجاست؟ اینجا کجا؟
همین دفتر اسناد خیابان ابوذر، دفتر اسناد زاویه
منطقه
اومدم.
17 میشه نه؟
منطقه 17 هستش. بله مجبور شدم که اومدم اینجا. حتی من برای محل سکونتم هم فکر این قضیه رو کردم که فقط جایی برم که اطراف تهران باشه، یا مثلا خیابون ستاری هستیم که همش اتوبانی باشه، نه خیابونای کم عرض، چون واقعا یه ساعتای شلوغی اینجاها اصلا قابل زندگی کردن نیست.
یعنی واقعا انتخابتون یکی از دلایلش خیابان‌های کم عرض بوده؟
100% همین قضیه است. بله 100%. یکی بحث آلودگی، بحث شلوغی، بحث خطراتشه.
همین خطراتش
الان، همین الان 5 دقیقه پیش من از این خیابون داشتم رد می‌شدم رو خط عابر پیاده، یه موتور سوار که حواسش به موبایلش بود فقط بگیم 1 ثانیه مونده بود تا به من بزنه که منو پرت بکنه این بر اون بر دیگه. خب به خاطر همین مسائلشه دیگه.
اون که بحث بی‌احتیاطیه، ولی مشکلاتی که خیابان‌ها و معابر کم عرض ایجاد میکنن اون هم دو طرفه هستن چیه؟
مشکلات اصلش یکیش همینه که مشاهده میکنید پارک دوبله، چون مغازه تجاری زیاد هست و جای پارک هم کلن توی تهران کم هست، همه برمیگردن روی دوبله گذاشتن، سوبله گذاشتن، خلاف حرکت کردن، روی خط ممتد دور زدن. همه این مشکلات بار ترافیکی ایجاد میکنه و منی که برفرض میخوام برم سر کارم یا اصلا یه کار واجب فوری دارم، مثل بیمارستان رفتن، مثل بچه رو بردن به دکتر رسوندن، مجبورم ساعتها پشت توی همین ترافیک وایستم به خاطر اینکه جای پارک نیست، طرف اومده سوبله دوبله ماشینشو گذاشته و باید توی ترافیک بمونیم. هیچ کاری هم نمیشه کرد. هر کسی میگه آقا من چه بکنم، اینجا محل کارمه. حالا جدای این قضیه یه سری از این مغازه‌دارای بی انصاف بگم، خوش انصاف بگم، بیان جبه حریم خیابونم برای خودشون برمیدارن، شروع میکنن به گذاشتن مانعی که مردم پارک نکنن. همین کم بوده پارکینگ تازه بیش از اینم هست. بله
مشکل دارتر میکنه. خیلی متشکرم.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست. صدای شهر.
بله عزیزان همراه، گزارش همکارم خانم قربانپور رو شنیدید. شما هم اگر ساکن مناطقی از تهران هستید که به هر حال خیابون‌های دو طرفه کم عرض در اونها هست، از مشکلاتش به ما بگید. حالا نمیدونم لزوماً فقط مناطق قدیمی تهران، مناطق 14، 15، 17، این مناطق آیا شما درشون خیابونای دو طرفه‌ای می‌بینید که کم ارزن، یا سایر مناطق هم هست؟ اگر محل کارتون، محل زندگیتون اونجا هست، به ما زنگ بزنید 88-82-301، از مشکلات و تبعات معابر دو طرفه کم ارز به ما بگید. چه مشکلاتی به نظر شما میتونه به وجود بیاره؟ تصادف، اینکه ماشینتون رو پارک کرده باشید و اتفاقای بد براش بیفته؟
بله
خدمت شما عرض کنم، چون فرصتم کمی، من هشت مزوایدش میزنم.
میگن که 5-6 دقیقه فرصته. فرصت بیشتر.
ایشون یه سفری داشتن به تهران، من در مورد ایشون زیاد مطالعه کرده بودم، خیلی مایل بودم ایشون رو ببینم از نزدیک. ببینید یک فردی که 27 سال در زندان، ما تو عدد و کاغذ یه چیزی میگیم، تو رو نوشتنم راحت نیست.
یه عمر 27 سال
زندان بودی. به قول خودش میگه هر شب که میخوابیدم یه خطی به دیوار میکشیدم، یعنی یه شب گذشت. چه ها بر این آدم گذشت؟ واقعا چجوری میشه آدم به اینجا برسه؟ اصلا لحن و بیان و زبان ما خارجه. اومد تهران با یه لطاف و لحیلی با سختی از ایشون وقت مصاحبه گرفتیم و 45 دقیقه با ایشون صحبت کردم. مسائل سیاسیشو میذاریم کنار، حاشیه های مصاحبه خیلی جالبه.
بله
گفتم آقای رئیس جمهور، چطور شما حاضری کسانی که در حد حق شما این ظلم ها رو کردن ببخشیم؟ گفت میبخشم ولی فراموش نمی کنم. گفتم از کجا به این مقام رسیدی که امروز اینقدر گذشتی؟ گفت پس بذار یک روایتی رو برات نقل کنم.
چه گفتن؟
گفت یه سفری آقای بیل گیتس اومد پیش من.
خب
بیل گیتس رئیس مایکروسافت،
بله،
اون موقع ثروتمندترین مرد جهان بود با 91 میلیارد دلار سرمایه. الان سومین فرد هست، آقای جف بزوس رئیس آمازون و آقای مایک آتلاس رئیس تسلا با بالای 100 خورده میلیارد. گفت آقای مایکروسافت، آقای رئیس مایکروسافت برای من تعریف کرد که من یه روزی میخواستم شرکت کنم در یه کنفرانسی در هنگ کنگ، هواپیما تو لندن نشست.
خب
من از هواپیما پیاده شدم، توی مدتی که اقامت تو لابی داشتم رفتم به کنار یک کیوسک مجله فروشی، دیدم یه مجله عکس من انداخته، گفتم اینو بدید به من. دیدم پسرک سیاه پوست جوون نشسته اونجا، آفریقایی. گفتم چقدر میشه؟ گفت مثلا 2 دلار. گشتم جیبم، هر چی گشتم پول خودگی نیاوردم. پسر گفت ورده برو.
چه جالب.
گفتم نه چجوری؟ گفت نه ورده برو. ما برداشتیم، گفتم من برات پول میارم. رفتیم مسوار شدیم، رفتیم هنگ کنگ، کارمون کردیم، برگشتم رفتم آمریکا. زنگ زدم به دفترمون در لندن، گفتم پسر رو برام پیدا کن با هزینه من بفرستش بیاد لس آنجلس، شهر سیاتل، مرکز مایکروسافت.
خب
خیلی جالبه ها. این کاری کردن، به پسر اومدن گفتن تو دعوتنامه داری، بلند شو برو اونجا ببین چه اتفاقی خواهد افتاد. گفت پسر اومد پیش من، گفتم منو میشناسی؟ گفت نه. گفتم من همون کسی هستم که تو فرودگاه لندن از تو مجله گرفتم.
آشنایی داده بود.
گفت آشنایی آره. گفت هر چی بخوای بهت میدم. بی پسر سیاه‌پوست که تو جیبش شاید 10 دلار نباشه، آقای رئیس مایکروسافت میگه تو هر چی بخوای بهت میدم. میگه تو هرچی بخوام بهم میدی؟ میگه گفتم آره. گفت تو نمیتونی به من بدی. گفتم چرا؟
چرا؟
گفت اون زمانی که من پول مجله تو رو حساب کردم نصف سرمایه‌ام بود.
آخه
4 دلار داشتم. 2 دلار برای تو دادم. تو حاضری نصف سرمایه‌ت به من بدی؟ میگه رفتم تو فکر.
چه زرنگی.
چه حرفی زدی؟
آره.
گفتم تو از کجا به این رسیدی؟ گفت گذشتم از همه چیز. پسر سیاه‌پوسته داره به رئیس مارکوس. گو یه پولی بهش دادم، خلاصه رازش کردم و رفت. بعد آقای ماندلا گفت، من بهش گفتم تو چه کار رو بکردی؟ گفتم ببین من همه چی گذاشتم، اومدم یه همچه سرمایه گذاری تو آفریقا میخوام بکنم. گفتم آقای ماندلا، شما اگر یک بار برگردی عقبتو نگاه کنی در طول 50 سال گذشته، کجا افسوس خواهی خورد که ای کاش این کار میکردم؟
چون
اسوسم اونجا میخورم که ای کاش زودتر وارد ماجرا میشدم، حتی اگه یه نفر از اعضای کشورم رو هم نجات بدم برای من خیلی خوب بود. شما ببین روح
با وجود این همه
سختی ها وقت این آدم در اوج قدرت میره کنار، میگه الان میخوام برای تو یه خاطره تعریف کنم. گفتم بفهم. گفت هر آهویی که در آفریقای جنوبی میخوابه شب خواب میبینه که چطور بشه فردا تندتر بدوه که گرفتار شیر و یا پلنگ و ببر نشه.
خب.
و هر پلنگی که در آفریقای جنوبی میخوابه یا شیر شب خواب میبینه که چطور صبح تندتر بدوه که آهو رو بگیره.
خب.
گفتم که از میون این دوتا کی برنده میشه؟ گفت معمولا آهو برنده میشه، چون آهو برای جانش میدوه، شیر یا پلنگ برای شکمش میدوه. این نشد یکی دیگه. گفت این داستان رو باید گفتم تا بدونی که مردم آفریقای جنوبی چه مرارت هایی رو میکشن، به کجا میرسن. گفتم که حاضری یک بار دیگه با مخالفین صحبت کنی؟ من همیشه آماده صحبت کرده هستم. نکاتی رو در این مصاحبه مطرح کرد، روایت هایی رو نقل کرد که انسان ما که میشنوه احساس میکنه تو این دنیا زندگی نمیکنه. یک فرد با این متانت و وقار، با این بزرگی منشی، منجر بشه که در اوج قدرتش خودش رأساً و شخصاً
از راهبرد بهبود حمل و نقل شهری برداشته شد. سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران که با برنامه شهر آفتاب رادیو تهران گفتگو می‌کرد، غیر از این خبر از یک خبر دست اول دیگری هم درباره بافت‌های فرسوده پرده برداشت و گفت:
بزودی انشاءالله حدود 500 دست اتوبوس اضافه میشه به ناوگان شهری که این حدود یک چهارم ظرفیت رسانه فعلی ماست، که البته تو برنامه تا آخر دوره مدیریت یه برنامه خلاصه افزایش 2000 تایی اتوبوس ما داریم، ولی بزودی تو چند ماه آینده 500 دست اتوبوس اضافه میشه. بافت فرسوده هم خبر خوبی داریم، داریم کارهای خوبی انجام بدیم که ما یک طبقه داریم به
از رادیو تهران بپرسید. برنامه ای از شبکه رادیویی تهران است که در حوزه های مختلف به ارائه مشاوره ها به مخاطبان میپردازد. روز گذشته این برنامه درباره مهارت های مکانیکی خودرو بود. بشنوید.
در مورد در واقع واکسن، ما اصلا هیچ تأثیری رو هیچ واکسنی نداریم. هموطنان هر واکسنی که خودشون در واقع صلاح دونستن میتونن بزنن، از واکسنی که موجود است به مراکز بهداشتی.
بله.
و هیچ کدوم فرق نمی کنه، هر کدوم که خودشون صلاح دونستن حالا راحت تر بودن باش که حالا عوارض شدیدن نداره همونو بزنن. در حال ما هیچ تأثیری رو واکسن هم همه این واکسن ها، چون واکسن ها جلوگیری از بیماری نمی کنن. یعنی که خیلی میگن مثلا ما 3 تا واکسن زدیم چرا تست اون مثبت شده، واکسن جلوی اونو نمیگیره، ولی واکسن جلوی بستری و مرگ و میر رو تو همین موجی هم که الان شروع شده شما اثر واکسن رو میبینید. قبلا به محض اینکه موج شروع میشد بلافاصله بیمارستانا پر میشد به خاطر اینکه مریض، ولی الان چون مردم واکسن زدن و در واقع چیه، تعداد بستری خیلی کمه، مریض سرپایی خیلی زیاده ولی تعداد بستری خیلی کمه، که خب این خودش اثر واکسن. ما تاکیدمون بر این که افراد برن واکسن های در واقع یادآور بزنن فقط به خاطر اینه که جلوی بستری و خدای نکرده مرگ و میر رو بگیرن.
اصلاح میکنم، صحبت های دکتر پیام تبرسی معاون آموزشی گروه بیماری های عفونی و گرمسیری و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در برنامه ی تهران ما سلامت رادیو تهران رو شنیدید، راجع به دریافت واکسن های یادآور. وردساکر مدعی شد ایران در خط حمله با هماهنگی بین سردار آزمون و مهدی طارمی در جام جهانی حرف برای گفتن خواهد داشت. این مطلب در برنامه تهران ورزشی رادیو تهران نقل شد و در خصوص واکسن تماشاگران عازم قطر هم موضوع مهمی بیان شد که دعوت میکنم به اتفاق بشنوید.
تو بخش دیگه ای از گزارش این مجله در مورد شکل بازی ایران تو جام جهانی هم نوشته شده که همچون جام جهانی 2018 روسیه، دفاع فشرده و چشم دوختن به ضد حملات راهبرد اساسی ایران مقابل حریفانی خواهد بود که روی کاغذ دست بالاتر را دارند. همکاری جذاب سردار آزمون و مهدی طارمی در خط حمله تهدید اصلی اونا برای حریفان تو جام جهانی 2022 قطر خواهد بود. برگزار کنندگان جام جهانی قانون جدید کشور قطر برای ورود و پذیرش مسافران رو تایید کردند. این قانون میگه هر توریست و مسافر خارجی که واکسن کرونا رو تزریق نکرده باشه باید به مدت 5 روز تو هتلش قرنطینه بشه. قانونی که شامل بازیکنان، کادر فنی و تمام عوامل تیمای حاضر در جام جهانی میشه.
سفر هفته آتی ولادیمیر پوتین به ایران از جنبه اقتصادی و همکاری‌های فیمابین بسیار مهم است. این جمله را اسماعیل قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با برنامه بازار تهران رادیو تهران گفت که با هم می‌شنوید.
در حوزه‌های اقتصادی منافع مشترکی داریم. ما در دریای خزر به هر حال با هم دیگه مشترک هستیم و سهیم هستیم. میتونه توی زیرساخت‌های اقتصادی به ما کمک بکنه توی لوکوموتیو و واگن و همینطور به اصطلاح بحث احداث